4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت امنیت ملی آمریکا بازداشت شماری از مهاجران غیر قانونی در روزهای اخیر را تایید کرد. دونالد ترامپ به حسن روحانی هشدار داد بهتر است مواظب باشد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در تهران رسما از نخست وزیر سوئد استقبال کرد. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در خاک آمریکا، وزارت امنیت ملی اعلام کرد اتفاق تازه‌ای روی نداده و چنین اقداماتی بخشی از رویه معمول اداره مهاجرت بوده است. به گفته جیلیان کریستنسن، سخنگوی وزارت امنیت ملی آمریکا، در این عملیات که از روز دوشنبه تا جمعه انجام شد، شمار قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی عمدتاً از کشورهای آمریکای لاتین بازداشت شدند. بنابر برآوردهای غیر رسمی، حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا حضور دارند و دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود تلاش خواهد کرد 3 میلیون تن از آنان را که دارای سوء پیشینه هستند از آمریکا اخراج کند. از دیگر سو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در واکنش به اظهارات روز جمعه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت او بهتر است مواظب باشد. به گزارش فاکس نیوز، آقای ترامپ این سخنان را در پاسخ به پرسش خبرنگاری مطرح کرد که از او پرسید واکنش شما به این گفته ی حسن روحانی که گفته است هر کسی ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد چیست؟ حسن روحانی روز گذشته طی سخنانی در مراسم سالگرد انقلاب ایران گفته بود هر کس با زبان تهدید سخن بگوید ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد. طی روزهای اخیر تنش لفظی بین مقامهای تهران و واشنگتن بالا گرفته است و مقامهای ارشد سیاسی و دفاعی دو کشور در حال انتقاد از اقدامها و مواضع طرف مقابل هستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً با برخی مقام‌های ارشد دولت جدید آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. برای تحلیل روابط دونالد ترامپ با متحدان اروپایی این کشور، مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آمریکا، گفتگو داشته. جلیل روشندل:
به نظر میرسه که این روابط تازه داره شکل میگیره و به اصطلاح ملاقاتایی که صورت میگیره، پیامهایی که رد بدل میشه، داره این روابط رو شکل میده و هنوز خیلی زوده که بتونیم واقعا یه چارچوبه مشخصی برایش قائل بشیم. از طرف اروپایی یک نگرانی وجود داره و اون این استش که چون در دوران مبارزات انتخاباتی هم مطرح شده بود، این استش که نگرانن که آمریکا شاید خوشحالتر بشه که اتحادیه اروپا آسیب ببینه و از هم بپاشه. البته آمریکا یک چنین برنامه نداره، ولی در این حال یک اظهاراتی شده که یک چنین شایبه رو ایجاد کرده. نکته دیگر مسئله رابطه اروپا و آمریکا در قبال پیمان اتمی ایران است که اروپایی‌ها میخوان این پیمان ادامه داشته باشه، برای اینکه سرمایه گذاری زیادی روش کردن، ولی آمریکا هنوز این پایبندی رو نشون نمیده در قبال پیمان اتمی با ایران، و اینها جزئیاتی هستش که این رابطه رو در واقع در حال حاضر تحت تاثیر قرار داده.
به نظر میرسه که روابط آقای ترامپ با بریتانیا قدری از سایر کشورهای اروپایی متفاوته. نظرتون در این رابطه چیه؟
آمریکا اصولا رابطه تاریخی با انگلیس داره و انگلیس در واقع یک چیز مجزایی از اروپا برای آمریکا تلقی میشه، اگرچه در چارچوب ناتو بازم به هم دیگه میرسن، ولی دست کم در خصوص مثلا رابطهشون با ایران سیاستهای نزدیکتری دارن و در یک مرحله دست کم آقای ترامپ از اینکه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده ابراز خوشحالی کرده و احتمال داده که شاید کشور دیگری هم خارج بشن. به طور کلی میشه گفت که رابطه آمریکا و انگلیس شکل مشخصتری داره و احتمال همکاری‌های بیشتری در آینده وجود داره، ولی هنوز اون هم رابطه است که در حال شکل گرفتن.
راجع به بریتانیا صحبت کردیم، بریم سراغ فرانسه. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در بهار برگزار میشه. بعضی ها از تأثیر پیروزی دونالد ترامپ بر سیاست داخلی فرانسه و احتمال پیروزی خانم لوپن صحبت میکنن. نظر شما چیه آقای روشنده؟
برنامه راست افراطی فرانسه که البته یک ریشه تاریخی داره در فرانسه، بعد از انتخابات آقای ترامپ خیلی تقویت شده و خانم لوپن موفق شده در واقع این برنامه رو یک رنگ دیگری بهش بزنه، به یک نحو دیگری ارائه بکنه و از اون شعارهای بحث برانگیز در واقع یه خورده فاصله گرفته، در واقع اونا رو به شکل دیگری دوباره مطرح کرده. به خصوص شما میبینید که نظرش در مورد تابعیت دوگانه یا پناهجویان اینا تغییر نکرده، بلکه شدیدتر هم شده. این احتمال وجود داره که پناهندگی رو شدیدتر بکنه و مشکلتر بکنه و سیتیزنی دوگانه رو برای بعضی از کشورها اصلا برداره. به طور کلی به نظر نمیرسه که حزب لوپن اون 50 به اضافه 1 رو در حال حاضر در فرانسه بتونه کسب بکنه. بستگی به این داره که مخالفین این حزب تا چه حد بتونن منسجم عمل بکنن تا بتونن در انتخابات نتیجه رو تغییر بدن، ولی قطعا خانم لوپن در سطح خیلی بالایی رأی خواهد آورد، ولی غالب کسانی که ناظر به این مسئله هستن و نگاه میکنن این رو کار مشکل میدونن که ایشون به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه انتخاب بشه.
جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آمریکا بود که از روابط دولت دونالد ترامپ با متحدان اروپایی آمریکا میگفت. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز صبح شنبه در کاخ سعدآباد به طور رسمی از استفان لووین نخست وزیر سوئد استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی در این مراسم گفت سفر نخست وزیر سوئد به ایران نشانگر اراده دو کشور برای توسعه روابط و همچنین رایزنی برای کاهش تنش در منطقه و صلح و ثبات جهانی است. بنابر گزارش ها، در ابتدای ورود نخست وزیر سوئد به تهران مقام های دو کشور 5 یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، این اسناد همکاری در زمینه های علمی، آموزش و تحقیقات، ارتباطات و فناوری و همکاری در زمینه زنان است. محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان ایران پذیرفته است که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد و به دنبال آن نیست که از زیر بار آن در برود. به گزارش ایسنا، آقای سعیدی کیا روز جمعه اعلام کرد عذرخواهی این بنیاد منوط به مشخص شدن سهم همه مقصران احتمالی در واقعه پلاسکو است. رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد چندین دستگاه در حادثه پلاسکو مسئول بودند. در پی نابودی بیش از 20% از جمعیت کلبزهای منطقه حفاظت شده دنا ظرف 9 ماه گذشته، اداره محیط زیست کهگیلویه و بوی رحمت نسبت به بروز فاجعه در این منطقه هشدار داد. کلبز گونه‌ای بز وحشی ساکن منطقه حفاظت شده دناست. به گزارش تسنیم، فیروز انصاری رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه و بوی رحمت روز شنبه اعلام کرد که از فروردین ماه تا امروز از بیش از 2500 رأس کلبز منطقه دنا کمتر از 2000 رأس باقی مانده است. تعداد کلبزها در سال 93 بیش از 4200 رأس بوده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید در روزهای گذشته افرادی در اطراف تهران بازداشت شدند که به گفته او از عناصر گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هستند و قصد خرابکاری و شرارت در روز 22 بهمن را داشتند. دادستان کل کشور در این سخنرانی در شهر کاشان همچنین از فعالیت‌های برون مرزی ایران دفاع کرده و گفته است اگر محور مقاومت با پشتیبانی ایران مقاومت نکرده بود، داعش به مرزهای ایران آمده بود. آقای منتظری در این گفته ها که خبرگزاری کار ایران ایلنا آن را منتشر کرده به تعداد این افراد و جزئیات بازداشتان ها اشاره نکرده است، اما همکارم رویا کریمی مجد نگاهی رو داشته به مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه و همچنین صحبت های دادستان کل کشور که با هم میشنویم.
دو روز پس از آنکه محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که خبر خوشی از مقابله با تروریست ها دارد اما هنوز زمان گفتن آن نرسیده است، دادستان کل کشور روز جمعه از آنچه برنامه‌ریزی داعش برای راهپیمایی 22 بهمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور تاکید کرده است که اگر به گفته او رزمندگان ایران با پشتیبانی نیروهای مقاومت در سوریه، لبنان و عراق نبودند، به تعبیر او دشمن به در خانه آمده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این شیوه اطلاع رسانی کوتاه و بدون جزئیات مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی میگوید:
بخش امنیتی ایران که خودش نهادهای مختلفی به ویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه متصدی اون هستند، سیاسی کاری میکنن. یعنی بخش امنیت واقعا در خدمت امنیت نیست، در خدمت سیاست حاکم بر کشور هست. حالا وقتی که سیاست نیروهای نظامی که مداخله کردن در منطقه به ویژه در سوریه بر این قرار گرفته که آقای خامنه‌ای اعلام کرد که ما اگر در اونجا نجنگیم باید در داخل کشور بجنگیم، اینها همین سیاست ها رو مستندسازی دارن میکنن. همون گونه که در قتل‌های زنجیری وقتی آقای خامنه‌ای گفت اینا وصل به خارجی ها هستن، باجویی ها رو به سمتی بردن که به ضرب و زور این رو اعتراف بگیرن و مستندسازی بکنن. اما در این مدت ما هیچ داعشی رو واقعا در داخل کشور ندیدیم.
روز جمعه ده هزار تن از مردم ایران در شهرهای مختلف در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند. راهپیمایی که ظهر روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد بدون هیچ حاشیه‌ای به پایان رسیده است. با این همه، ساعتی پس از آن رسانه‌ها در ایران به نقل از دادستان کل کشور از برنامه‌ریزی داعش برای برهم زدن این راهپیمایی خبر دادند. عبدالستار دوشوکی، فعال مدنی بلوچ، میگوید که این شیوه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات با اهداف خاصی صورت میگیرد.
بگن تروریسم بین‌المللی یا تروریسم جهانی مثل داعش و غیره در صدد این هستن که در ایران هم عملیات تروریستی انجام بدن، چون بسیاری از مخالفان این ادعا رو دارن که چرا داعش مثلا در همه کشورها یا در بسیاری از کشورها عملیات تروریستی انجام میده تا به حال و در ایران این کار رو نکرده و ایران میخواد ثابت کنه داعش دشمن ماست. موضوع دوم اینه که ایران میخواد اقتدار امنیتی اطلاعاتی خودش رو به بقیه دنیا نشون بده. این ادعا بر این تصور استوار هست که بله اینها تلاش میکنن، اما ما از نظر امنیتی اطلاعاتی اینقدر قوی هستیم که قبل از انجام هر گونه عملیاتی اینها رو دستگیر بکنیم.
خبر برنامه‌ریزی داعش برای حمله به راهپیمایی 22 بهمن در حالی منتشر شده است که تنها در سال 95 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار 3 بیانیه از خنثی شدن عملیات تروریستی متفاوتی در ایران خبر داده است، در حالی که تلویزیون جمهوری اسلامی در 2 مورد مستندهایی را پخش کرد که در آن جزئیات عملیات مطرح شده بود، اما در هیچ یک از 2 مستند هویت واقعی کسانی که متهم به برنامه‌ریزی عملیات بودند مشخص نشد و در ماه‌های پس از آن نیز هیچ خبری مبنی بر تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه آنها منتشر نشد. رضا علیجانی در مورد رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به یک مثال اشاره می‌کند و از بی‌اعتماد شدن مردم به خبرهای منتشر شده می‌گوید:
چند ماه پیش شاهد اعدام تعدادی از هموطنان سنی کردمون بودیم که به اینها هم اتهامای مشابهی زده شد، ولی زندانیان سیاسی نسبتاً معتمدی که مورد اعتماد افکار عمومی هستند شهادت دادن که اینها دروغه و بعضی از این افراد حتی موقعی دستگیر شد بودن که اتهامایی رو که به اونها نسبت دادن بعداً اتفاق افتاده بود و بنابراین یه نوع بی‌اعتمادی ایجاد میکنه در پذیرش این نوع برخوردهای سیاسی با مسائل امنیتی.
تا کنون هیچ دادگاه علنی در ایران برای رسیدگی به اتهامات متهمان این دست پرونده های امنیتی تشکیل نشده و یا اینکه خبری در مورد تشکیل آنها منتشر نشده است. حسین آریان، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا، به محدودیت های رسانه ها در ایران اشاره می کند و می گوید:
مطبوعات و رسانه ها واقعا دسترسی ندارند و خودشون و این اختیار رو ندارند، این آزادی عمل رو ندارند که خودشون تقلا بکنن و بتونن اطلاعاتی به دست بیارن، ولی در این حال این باز برمیگرده به اون سیستم اطلاعاتی که از جهتی میخوان سعی بکنن که کارها رو مخفی نگه دارن. یه ترکیبی از این دوتاست، ولی در مجموع سازمانهای اطلاعاتی ایران در سطح منطقه کارایی لازمه رو دارند، منتها اطلاعاتی رو به هیچ وجه دست نمیدن، حتی در مواردی که ممکنه لازم باشه که مردم ایران این رو بدونن.
روز جمعه دادستان کل کشور گفت که اعضای مرتبط با داعش در بیابان‌های اطراف تهران بازداشت شدند.
دادستان کل کشور گفته که در روزهای گذشته چند تن در ارتباط با داعش در اطراف تهران بازداشت شدند. گزارش رویا کریمی مجد بود. اگر درباره این گزارش نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. و بیشتر از آنچه که در این بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید.